بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یه نفر تارک طریق اجتهاد و تقلیده، نه مجتهده نه مقلده و در بعضی از احکام هم شک میکنه که آلا فلان چیز حکمش چیه. این آدمی که نه مجتهده نه مقلده حالا هم در یه حکمی شک کرده، بدون فحص و بدون تعلم براءت جاری میکنه و یک عملی انجام میده. آیا این عمل مستند به براءتی که فحص ما قبلش نبوده، این چه حکمی داره؟ عرض شد این عمل دو جوره، یه وقت عمل عبادیه یه وقت عمل غیر عبادی. مثلا شک میکنه در نماز سوره واجبه یا نه، براءت جاری میکنه، نه مجتهد نه مقلد، نمیدونه سوره در نماز واجبه یا نه، براءت جاری میکنه، عمل نماز بی سوره رو انجام میده. یا فرض بکنید در غیر عبادت، نمیدونه در عقد بی عربیت معتبره یا نه، براءت جاری میکنه، عقد فارسی انجام میده. در عقد نکاح نمیدونه عربیت معتبره یا نه، براءت جاری میکنه، میگه عربیت اعتبار نداره، عقد فارسی انجام میده. میخواد حیوانی رو ذبح کنه، نمیدونه فری اوداج معتبره یا فری ودجین کافیه، براءت جاری میکنه، میگه فری اوداج لازم نی، همون فری ودجین میکنه. لباس نجسی داره، نمیدونه با چند بار آب ریختن پاک میشه، یک بار یا دو بار، براءت جاری میکنه دو بار، با یک بار. اینا همه مثال های غیر عبادته. آیا این اعمالی ره که این شخصی که تارک طریق اجتهاد و تقلیده به استناد اصالت و براءه این اعمال انجام میده، چه حکمی داره؟ عرض کردیم اگر غیر معاملات باشه، این معامله پادر هواست، این تابع اینیست که ببینیم مطابق با واقع یا نه. این عقد فارسی که انجام داده، حالا یا در بی یا در نکاح، این فری ودجینی که کرده، این یه بار آب ریختن، اگر مطابق با واقع اینها صحیحه، اگر مطابق با واقع نیست باطله. اما در عبادات اینجوری نی، در عبادات ولو مطابق با واقع هم باشه باطله. یعنی اگر بعدن معلوم بشه نماز بی سوره واجبه، بازم باطله. چرا؟ برای که قصد قربت نداره، به خاطر اون تردیدی که داره قصد قربت نداره. پس فرق عبادات و غیر عبادات اینه که در غیر عبادات اگر این عمل مستند به براءت مطابق با واقع بود صحیحه، ولی اگر مخالف بود باطله. ولی در عبادات چی؟ در عبادات مطابق با واقع هم باشه، یعنی واقعا حکم الله واقعی نماز بی سوره است، ولی بازم نماز این باطله. چرا؟ چون در باب عبادات مطابقه با واقع کافی نی، قصد قربت هم میخواد که این نمیتونه بکنه. چرا؟ به خاطر تردیدی که داره. فرق بین عبادات و غیر عبادات اینه. پس خلاصه مطلب، تارک طریق اجتهاد و تقلید، یا به قول ایشون مجتهد هم ایشون داخل کرد، اینا کارایی که انجام میدن اگر مطابق با واقع باشه صحیحه. یعنی اگر کشف کردیم بعد از این عقد فارسی یا بعد از این ذبیحه، کشف کردیم که عقد فارسی کافی بوده، کشف کردیم که فری ودجین کافیه، اگر کشف کردیم موافقت را، این محکوم به صحته. ولو اینکه خود ما هم نداریم، لذا میگن در باب اسباب شرعیه علم و جهل دخالت نداره. اسباب شرعیه مثل امور واقعیه میمونه. چطور در امور واقعیه علم و جهل من دخالت نداره؟ اگر آتش سوزی شده اون خسارت هم شده، اگه نشده نشده. غرض علم و جهل من در امور واقعیه دخالت نداره. اسباب شرعی هم همینجوره. اگه واقعا این عقد فارسی که من انجام دادم یا این فری ودجین که انجام دادم اگر مطابق با واقع باشه، این اسباب مسببات دنبالشه. چرا؟ برای اینکه اسباب و مسببات از هم منفک نمیشن. اگر اندالله عقد فارسی کافی بوده، اگر اندالله فری ودجین در تزکیه کافی بوده، کشف میکنی که از همون موقع عقد صحیح بوده، از همون موقع این حیوان مزکا بوده و ابدا علم و جهل درش دخالت نداره. اما ایشون میفرما تمام اینایی که ما گفتیم مطابق با فهم از روایات، مطابق با فتاوی فقهاست. اما بین فقها بعضیا مثل استاد ما محقق ملا احمد نراقی که استادی ایشون بوده 4 سال، چند بار گفتم شیخ انصاری نجف از مدرسین تراز اول بوده، متوجه میشه که در ایران، اونم در کاشان، اونم در یه دهی از کاشان مثل نراق، یه آقایی هست خیلی ملاست، از اونجا عزیمت میکنه به ایران، میره 4 سال میمونه اینجا و فریشون درس میخونه. قرار ملا احمد نراقی استاد 4 ساله ایشون یک فتوایی داره در این باب بحث سبب و مسببات که ایشون آخر سر رد میکنه. عنایت کنین اگه این عبارتهای نراقی رو میخواین، مناهج صفحه 312 الامر الرابع، یعنی 11 صفحه مونده به آخر کتاب، صفحه 312 الامر الرابع، این بحثی که ما شروع کردیم مرحوم نراقی اونجا شروع کرده. بعد ایشون اول یه مقدمه 2-3 سطری میگه، میگه ولنوزه لذالک مقدمتین. من 2 تا مقدمه بعد اینجا بگم، مقدمه اولا 2-3 سطره خیلی مختصره، مقدمه دومش مفصل تره. بعد از این 2 تا مقدمه او وقت شروع میکنه به بعد. حالا ایشون میفرمان چون مقدمه ثانیش خیلی مفصله و اون جوابی هم که اون حرفایی هم که بعد از مقدمه زده اونا هم خیلی مفصله، من خلاصش میکنم. یعنی ایشون خلاصه حرفای نراقی رو خلاصه کرده با این کتابا حدود 1 صفحه میشه. بعدم حدود 1 صفحه استادش رو رد میکنه. پس میخوام چیکار کنیم؟ میخوام حرف مرحوم نراقی رو بخونیم. مرحوم نراقی راجع به همین بحثی که ما شروع کردیم ایشون این بحث رو داره، منتها 2 تا مقدمه، بعد از مقدمه هم 1 نتیجه. ایشون خلاصه گیری میکنه، یه چیزایی اضافه میکنه، یه چیزایی کم میکنه که عبارتشون روشن بشه و بعد از 1-2 جلسه رد میکنن، که البته دیگه ردش به پس فردا میفته، فردا شهادت امام عسکری سلام الله علیه درس تعطیله. ایشون میفرمان که اطال الکلام، آقای نراقی در کتاب مناهج خیلی طول داده، در اینجا فی تفصیل، خیلی تفصیل داده بعد از ذکر مقدمته، یعنی 2 تا مقدمه گفته، بعد از اون ذکر مقدمه 1 تفصیلاتی داده. ما ملخصا حرفای ایشونو در 1-2 جلسه مطرح میکنیم و بعدا مفصل رد میکنیم. و هیه، یه واو اینجا میخواد، بله هیه، معذرت بخوام اون هیه بعدیه، اینجا واو نمیخواد. بعد مقدمته، اون مقدمه کدومه؟ هیه، اون مقدمه اینه، فعلا اون مقدمه رو ایشون خلاصش میکنه میگه، و بعدم اون تفصیلی که بعد از مقدمه داره اونم خلاصش میکنه و میگه، و بعدم 1-2 روز رد میکنه ایشونو. حالا ایشون میفرماد اون مقدمه چیه؟ اول مقدمه رو میگه، بعد اون تفصیل ایشونو میگه، و در هر دو هم قضیه رو تلخیص میکنه، و الا عبارت مناهج خیلی مفصله. اون مقدمه اینه، آمده گفته عقود و ایقاعات. عقود که میدونین چیزایی که بین 2 نفره میگن عقود، مثل عقد بیع، یه موجب میخواد یه قابل میخواد، عقد نکاح یه موجب میخواد یه ناقل میخواد، ولی چیزایی که ایقاعیه، ایقاع احتیاج به 1 نفر داره، 2 نفر نمیخواد، مثل طلاق، من وقتی عیالم رو طلاق دادم او دیگه لازم نیست قبول بکنه، لذا عقد میخواستم بکنم باید او قبول بکنه، ولی طلاق میخوام بدم دیگه او لازم نیست قبول بکنه. چیزایی که بین طرفین میگن ایقاعات، مثل بیع و مثل نکاح، چیزایی که احتیاج به 2 طرف نداره، با 1 طرف کار تموم میشه میگن عقود. ایشون میفرماد که عقود و ایقاعات لها حقایق واقعیه. بعد میگه نه تنها عقود و ایقاعات، کل ما جعله و شارع سببا لها، هر چیزی رو که شارع سبب قرار داده برای یک اسبابی، برای یک اموری، مثلا شارع عقد بیع و سبب قرار داده برای چی؟ حصول ملکیت، تملیک و تملک. عقد نکاح رو سبب قرار داده برای حصول زوجیت. دلوک شمس رو سبب قرار داده برای وقت نماز فرموده اقم الصلات لدلوک شمس، دلوک یعنی نصف النهار. اگر خورشید آمد در دلوک یعنی در نصف النهار واقع شد، این سبب وجوب نمازه. نه که اول میگه عقود بعد میگه ایقاعات بعد میگه نه، منحصر به عقود و ایقاعات نی، کل ما جعله و شار سببه. مثل همین دلوک، این دلوک شمس اقم الصلات لدلوک شمس، این نه عقده نه ایقاعه، بلکه این دلوک سبب وجوب نماز ظهره. ایشون میفرماد عقود و ایقاعات، نه تنها عقود و ایقاعات، بلکه هر چیزی را که شارع او رو سبب قرار داده برای اون امور شرعیه، لها حقایق واقعیه، اونها یک حقایق واقعیه دارن. ظاهرا نسخه جامع مدرسین لهماست، غلطه، لها بعد باشه که برگرده به اون ایقاعات و عقود. کل ما جعله و شارع سببا، این لها خبره با، یعنی عقود و ایقاعات و تمام اسباب شرعیه، اینا یک حقایق واقعیه داره یه حقایق ظاهریه. مثلا عقد نکاح ممکنه واقعا عربیت معتبر باشه، اما فعلا مجتهد ما از ادله استفاده کرده، فارسی هم کافیه. پس ببینی یه حقیقت واقعی داره یه حقیقت ظاهری. یا مثلا تزکیه ممکنه اندالله حکم واقعیش فری اوداج اربعه باشه، ولی این آقای مجتهد از ادله استفاده کرده که فری ودجین هم کافیه. پس اسباب شرعیه یک حقیقت واقعیه داره، اونی که در لوح محفوظه، یه حقیقت ظاهریه داره، اونی که مجتهد از ادله میفهمه. غرض این لها سر مطلبه، عقود و ایقاعات و بلکه همه اسباب، اینها لها یک حقایق واقعیه دارن و یک حقایق ظاهریه دارن. حقیقت واقعیه واقعیشون کدومه؟ ما قرره و شارع اولا، حقیقت واقعیش اونیست که در لوح محفوظه. قبل از این که ما به دنیا بیاییم، شارع مقدس در لوح محفوظ یه اسبابی رو مقرر کرده، مثلا عقد عربی رو مقرر کرده برای محرمیت، عقد عربی رو مقرر کرده برای تملیک و تملک، مثلا اوداج اربعه رو مقرر کرده برای حصول تزکیه. اما مجتهد ما از ادله خلاف اونی میفهمه. پس الان این اسباب شرعیه یک حقیقت واقعیه داره، اونیست که شارع در لوح محفوظ جعل کرده، و یک حقیقت ظاهریه داره. حقیقت ظاهریش کدومه؟ وحیه. اینجاست که یه واو میخواد، حقایق ظاهره وحیه که تو مناهج داره. وحیه ما یزن نهل مجتهد انهو ما وزعه و شاره. پس ببینید الان اندالله مثلا عقد عربی معتبره در علقه زوجیت، ولی فعلا مجتهد از ادله زن برش پیدا شده که عقد فارسی هم کفایت میکنه. اون وقت اون عربیتو میگن واقع، حقیقت واقعیه. این فارسی بودنی که این مجتهد از ادله به دست آورده، اینی میگن حقیقت ظاهریه. پس حقیقت واقعیه کدومه؟ اونه که شارع در لوح محفوظ مقرر کرده. حقیقت ظاهریه کدومه؟ اونیست که مجتهد گمان کرده که انهو وضعه و شاره، مجتهد به گمان خودش خیال کرده این عقد فارسی رو شارع مقدس قبول داره. لهیه، هیه به حقیقت ظاهریه برمیگرده. خب حالا این حقایق ظاهریه قد تطابق الواقع، این نسخه من یطابق و غلطه، این حقایق ظاهریه گاهی مطابق با واقع، گاهی مخالف با واقع. مثلا ممکنه اندالله حقیقت عقد عربی باشه، این از ادله فارسی فهمیده، اینجا حقیقت ظاهریه مخالف حقیقت واقعیه. ممکنم نه، از ادله عربیت فهمیده که اینجا فتواش مطابق با واقعه. وحیه اون حقایق ظاهریه قد تطابق الحقایق الواقعیه و قد یخالف الحقایق الواقعیه. خب ما بعد از کدوم تبعیت بکنیم؟ از حقیقت ظاهریه؟ ما که دستمون به واقعیات نمیرسه، ما که خبر از لوح محفوظ نداریم، نداریم. ما باید به حقایق ظاهریه عمل کنیم. ببینیم این مجتهد ما چی میگه. اگر گفت عقد فارسی کافیه، برای ما عقد فارسی کفایت میکنه. پس چون که ما راهی نداریم به حقایق واقعیه، باید تبعیت بکنیم از همین حقایق ظاهریه. ولما لم یکن لنا، و چون که ما راهی نداریم در مسائل اجتهادیه الالواقعیه. این مسائل اجتهادیه آقا اصلا نیست تو مناهج، نمیدونم چرا ایشون اضافه کرده. درسته ایشون میخواد عبارتها رو ملخص بکنه، دیگه نباده چیز اضافه هم بذاره. این کلمه مسائل اجتهادیه اصلا نیست. شما اینجوری عبارت، ولما لم یکن لنا سبیل الالحقایق الواقعیه، به جای مسائل اجتهادیه چی بذارید؟ حقایق واقعیه. ما دو جور حقیقت داریم در اسباب شرعی، اما چون که راهی نداریم در اون حقایق واقعیه، پس ما باید چی رو رعایت بکنیم؟ حقیقت ظاهری رو. یعنی باید ببینیم این آقای مجتهد چی میگه. اگر ایشون گفت عقد فارسی سبب تملیک و تملک، خیلی خوب. اگر گفت عقد عربی، اونم خیلی خوب. ما موظفیم که به حقیقت ظاهریه این اسباب عمل بکنیم. لذا می فرما چون که ما راهی نداریم به حقایق واقعیه، پس باید چیکار بکنیم؟ در حق ما حقایق ظاهریه معتبره. حقایق ظاهریه کدامه؟ یعنی این سبب و این شرط و این مانعی که این مجتهد میگه. برای هر کدوم هم یه مثال بزنیم. مثال سبب، مثل همون عقد فارسی و عربی که سبب ملکیته، یا دلوک شمس که سبب دخول وقته. برای شرطش هم مثال بزنین به طهارت، به اباحه مکان. اباحه مکان شرط صحت صلاته، طهارت شرط صحت صلاته. برای مانع هم مثال بزنید به لباس غیر معکول، لباس غیر معکول مانع از صحته. حیض و نفاس مانع از صحت نمازه. برای هر سهش مثال زدم. ما باید از حقایق ظاهریه تبعیت بکنیم. حقایق ظاهریه کدامه؟ یعنی همین سبب ظاهری، همین شرط ظاهری، همین مانع ظاهری. برای سبب و شرط و مانع مثال زدم. اینم حالا عنایت بکنی، الان یادم افتاد. اختلافه که آیا احکام وضعیه چند تاست؟ احکام تکلیفی چند تا؟ اون که معلومه 5 تا، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. احکام وضعیه چند تاست؟ علامه فرموده 3 تا. این 3 تا مال علامه. ببینی سبب و شرط و مانع، مرحوم علامه عقیدش اینه احکام وضعیه 3 تاست، سبب شرط مانع. بعضیا گفتن 5 تاست، دو تا هم اضافه کردن. کدوم دو تا؟ صحت و فسادی که جلسه قبل خوندیم. بعضیا گفتن همون طوری که احکام تکلیفی 5 تاست، احکام وضعی هم 5 تاست. 3 تاش اینا، 2 تاش هم صحت و فسادی که در جلسه قبل خوندیم. بعضیا گفتن نخیر 7 تاست، علیت و علامت هم اضافه کردن. علیت و علامیت گفتن اونام از احکام وضعیت. پس تکلیفیه 5 تاست، وضعیه 7 تا. بعضیا گفتن 9 تاست، 2 تا دیگه اضافه کردن، تمامش باطله. حق حرف آقای آخونده، کفایه جلد 2 صفحه 302 یا 303، به نظرم 302، کفایه جلد 2 صفحه 302، عبارت خوبی دارن آقای آخون. ایشون میفرماد هر چیزی که حکم تکلیفی نبود وضعیه. خیلی احکام ببینی عدد نداره. علامه فرموده او 3 تا، بعضی ها گفته بودن 5 تا، بعضی ها گفته بودن 7 تا، بعضی ها گفته بودن 9 تا. ایشون میگه این حرفا درست نی. اون 5 تا رو بذار کنار. ما در اسلام دو جور احکام داریم، یه احکام تکلیفیه که 5 تاست، غیر از این 5 تا هر چی ما در اسلام حکم داریم تمام اینا حکم وضعیه. مثالاش هم چندین بار زدیم، زوجیت، ملکیت، حریت، رقیت، وکالت، نجاست، طهارت، که وکالت، امامت، نبولم، احکام دیگه. ببینید تمام اینا چیه؟ حکم وضعیه. نجاست و طهارت حکمه، اما حکم وضعیه. این پاکه، این نجسه، این حره، این آزاده، این زوجه است. اینا تمام احکام وضعیه است. حقم همینه. پس نتیجه چی شد آقا؟ احکام تکلیفی 5 تا، احکام وضعیه حد و حصر نداره. غیر از 5 تا هر چیزی باشه بهش میگن
میدن حکم بدعی، منتها ایشون یعنی آقای نراقی، آقای نراقی دیگه حرف آقای آخونده که ندیده بوده، آقای نراقی استاد آقای آخونده، ایشون چون ندیده بوده حرف آقای آخوند را اکتفا کرده در احکام وضعیه به همون ستایی که علامه گفته، که اون دوتای صحت و فسادش هم تازه نگفته، علیت و علامیتش هم نگفته. قرار اینه دقت داشته باشین، این سبب و شرط و مانع اینا حکم وضعیه، ولی در نزد علامه و الا در نزد آقای آخوند منحصر به این ستا نیست، احکام وضعیه خیلی داریم. خب به اینا کاری نداشته باشین، بریم طرق لما دوباره. پس ما راجع به این اسباب شرعیه دو جور واقعیت، یک واقع حقیقی دارن اینا، یک واقع ظاهری. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید از واقع ظاهری تبعیت بکنیم، یعنی باید ببینیم مشتریدمون در تزکیه چند تا رگ رو میگه باید ببریم، ما به واقع چیکار داریم. لما لم یکن سبیل لنا، ما که راهی نداریم به واقعیات، به اون احکام واقعیه، حالا که راهی نداریم به اون احکام، مجبوریم بریم سراغ چی؟ سبب و شرط و مانع فی حقنا هی الحقایق الظاهریه، یعنی در حق ما که دستمون به واقعیات نمیرسه، باید همین سبب ظاهری، همین شرط ظاهری، همین مانع ظاهری رو میزان کار خودمون قرار بدیم. اون وقت ایشون میفرماد حالا که میزان این حقایق ظاهری است، این حقایق ظاهری نسبت به اشخاص مختلف میشه. من مقلد یه آقاییم که میگه فری ودجین کافیه، شما مقلد آقایی هستین که میگین فری اوداج میخواد، برای من فری ودجین حلاله، یعنی این حیوانی که فری ودجین شده برای من حلاله، میتونم بخورم، میتونم بفروشم، برای شما جایز نی. اگر بنا شد میزان این وظائف ظاهریه باشه، وظائف ظاهریه عوض میشه. مثلا من مجتهدم، اجتهادم اقتضا کرده که آب قلیل اگه ملاقات با نجس بکنه نجس میشه، شما نه، اجتهادتون اقتضا میکنه، میگید آب قلیل هم مثل کره، با ملاقات نجس نجس نمیشه. عقیده مرحوم فیض اینه دیگه، مرحوم فیض عقیده شون اینه، این الان یادم افتاد، تقریبا جزمم دارم که عقیده ایشونه، ایشون عقیده شون اینه که آب قلیل، یه استکان آب شما دارین انگشت نجس درش بزنین پاکه، نجس نمیشه، چنانچه اگه تو دریا بزنین. خب الان یه استکان آب دارین، از نظر مرحوم فیض چون ملاقات با نجس کرده پاکه، ولی از نظر شما که ملاقی قلیل رو با نجس نجس میدانین نجسه. پس چی شد آقا؟ ما خلاصه راجع به اسباب شرعیه دو جور حقیقت داریم، حقیقت واقعیه، حقیقت ظاهریه. ما موظفیم کدام رو رعایت بکنیم؟ حقیقت ظاهریه. و حقیقت ظاهریه نسبت به اشخاص فرق میکنه، ممکنه برای شما ماء ملاقی با نجس، ماء قلیل ملاقی با نجس پاک، ولی برای من نجس. و همچنین در اون قضیه ذبیحه، حالا که مسلم شد، اینا رو همه رو داره نراقی میگدا، داریم اینا رو میخونیم که انشالله بعدن ردشون بکنیم، بعضی از اینا رو ما قبول نداریم. ایشون میفرماد میزان اینه که ما حقایق ظاهریه رو رعایت بکنیم، اما من البدیهیات، از مسلمات که انعقد علیه الاجماع، بلکه بالاتر از اجماع ضرورت، که ما در حقایق ظاهریه نسبت به اشخاص باید قائل به تفصیل بشیم. بگیم چی؟ بگیم ترتب آثار علل حقایق ظاهریه یختلف. ما موظفیم به رعایت حقایق ظاهریه، و حقایق ظاهریه بل اجماع و ضروره و البداهه مختلف میشه نسبت به اشخاص. حالا میخواد مثال بزنه، مثلا مثل چی؟ فإن ملاقات ماء قلیل للنجاسه سبب لتنجسه عند واحد دون غیره، دون غیر فیضه. مرحوم فیض میفرماد نه، آب قلیل با نجس ملاقات بکنه نجس نمیشه، ولی دیگران میگن نجس میشه. این یک مثال. و کدا قطع حلقوم برای تزکیه، اون آقا اجتهادش اقتضا میکنه فری ودجین کافیه، ولی اون آقا میگه اوداج اربعه میخواد، برای این آقا این میته نیست، حلاله، ولی برای اون آقایی که چهار رگو میگه معتبر است در تزکیه که انسان ببره، این حیوان میشه میته. و همچنین و کذا قطع الحلقوم لتزکیه و کذا عقد فارسی برای تملیک در بین برای نکاح در زوجیت. اونم همینجوره. این آقا عقد فارسی رو جایز میدونه، خودش و مقلدینش با عقد فارسی میرن ازدواج میکنن. اون آقا میگه معتبر است عربیت، برای این آقا فارسی جایزه و برای اون آقا عربیت معتبره. پس نتیجتاً معلوم شد که این اشخاص، یعنی این واقعیات ظاهریه، نسبت به اشخاص فرق میکنه. این تا اینجا مقدمه. و حاصل و ما ذکره من التفصیل، حالا بخوام چیکار کنی؟ چون مرحوم نراقی بعد از اون مقدمه تازه شروع کرده به تفصیل دادن مطالب، میخواد جاهل رو دو جور بکنه، جاهل مرکب، جاهل بسیط. جاهل بسیط هم میخواد دو جور بکنه. تمام این تفصیلات رو همه رو میخونیم و یک حکمای عجیب و غریبی هم مرحوم نراقی کرده، انشالله به موقعش رد میکنیم. اینایی که خوندیم چی بود؟ حاصل مقدمه نراقی بود که ما ملخصش کردیم. حالا میخوایم حاصل ما ذکره من التفصیل، یعنی اون تفصیلی که ایشون بعد از مقدمات داده، اونو میخوایم توضیح بدیم. عنایت بکنید آقا.
اینجا طبق حکم ظاهریه باید عمل کنه. ما بحثمون در اینجا بود که اگر کسی خودش براءت جاری کنه،
بعد دیگه اشکال فعلا نکنین، داریم آقای نراقی میخونی، فعلا همه حرفا رو تحمل بکنی، یکی دو جلسه دیگه هم بعد این حرفا ایشونو ما نقل بکنیم، اون وقت آخر سر شروع میکنیم به اشکال. ما فعلا حرفای نراقی رو میخونیم و شما هم گوش بدین، درسته نادرسته به اینا کاری نداشته باشین، آخر سر خدمتشون میرسین، فعلا ببینیم ایشون چی میخواد بگه، آیا درست یا نادرست، فعلا به اون جهتش کاری نداریم. خب عنایت بکنین، ایشون میخواد بگه بحث ما کجاست؟ تارک طریق اجتهاد و تقلید. ما اینو داریم میخونیم دیگه، یعنی یه کسی جاهله، نه مجتهده نه مقلده، این آدم در یه حکمی شک کرده، بدون فحص براءت جاری کرده. حالا ایشون میخواد بگه این تارک طریق اجتهاد و تقلید یک وقت جاهل مرکبه، یه وقت جاهل بسیطه. جاهل مرکب به کی میگن؟ جاهل مرکب به این میگن که اصلا غافله که این کاری که داره انجام میده آیا مطابق با واقع هست یا نه. ببینین غافل محضه، با یه کاری انجام داده، مثلا عقد فارسی کرده یا نماز بی سوره خونده با اصالت البراءه. یک وقت این جاهلی که این کارو کرده جاهل مرکبه. جاهل مرکب به چی میگن؟ به کسی که اصلا غافله، اصلا خبر نداره این کاری که انجام داده، احتمال نمیده که برخلاف واقع بشه، توجه به این حرفا اصلا نداره. چرا تقلید نمی کنه؟ نه از باب مسامحه و مساهله، نه اصلا توجه به این حرفا نداره، به این میگن جاهل مرکب. اما یه وقت هست نه، این آدم جاهلی که به استناد اصالت البراءه کاری انجام میده احتمال خلاف میده، میدونه این عقد فارسی که داره میکنه احتمالشو میده که شاید برخلاف واقع بشه، به این میگن چی؟ جاهل بسیط. اون اولی معلومه چرا مرکبه؟ اولی مرکبه برای که اصلا احتمال نمیده این کاری که انجام داده آیا برخلاف واقعه، برخلاف واقع نی، اصلا غافل از این حرفا، به این میگن جاهل مرکب. جاهل بسیط اینه که نه، توجه داره این کاری که داره انجام میده احتمالشو میده شاید برخلاف واقع باشه، ولی معدالک بازم انجام میده، نمیره تقلید بکنه. چرا؟ چون اهل تساهل و تسامحه. اون غافل اهل تسامح و تساهل نبود، اصلا غفلت داشت از این حرفا، تقلید نمی کرد برای که غافل بود از این حرفا. اما این آقا چیه؟ این اهل تسامح و تساهله، یعنی با اینکه احتمال میده این کاری که داره انجام میده شاید برخلاف واقعه، بازم انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه اهل تسامحه و در دینش اهل تساهله. اون وقت این جاهل بسی، این خودش بر دو قسم میشه، این کسی که این عقد فارسی رو میکنه و احتمال میده برخلاف واقعه، خود این دو جوره. یک وقت بعدن معلوم میشه که این کار مطابق با واقعه، یه وقت هم معلوم میشه مطابق با واقعه نی. پس شد سه جورا. ابتداعا جاهل بر دو قسمه، مرکب و بسیط، منتها بسیطش دو جور میشه و این سه جور. دانه دانه این سه جور رو مرحوم نراقی حکمشو میفرمان. عنایت بفرمین، تفصیلش اینه: ان غیر المجتهد والمقلد، یعنی تارک طریق اجتهاد و تقلید، همونی که بحث ماست، تا تارک طریق اجتهاد و تقلید که نه مجتهده و نه مقلده، این بر سه قسمه، البته ابتداعا بر دو قسمه، جاهل مرکب، جاهل بسیط، اون وقت اون بسیطش بر دو قسمه، نتیجتا جاهلی که نه مجتهده و نه مقلد، یعنی مکلفی که نه مجتهده نه مقلد، این سه جوره، لأنه اما غافل، اینه چه بذارین جاهل مرکب، یعنی این آقا یه وقت جاهل مرکبه، این معنای جاهل مرکبه، جاهل مرکب معناش اینه که غافله، اصلا غفلت داره از احتمال ما عطا بهی من المعامله مخالفن للواقع، اصلا غافله که آیا این شاه مطابق با واقع هست یا نه، اصلا غفلت داره، به این میگن جهل مرکب. بریم سراغ جهل بسیط. و اما یه وقت نه، ان یکون غیر غافل، یعنی دیدش بنویسی جاهل بسیط، یعنی غافل نی، جاهل بسیطه. یعنی چی جاهل بسیطه؟ احتمال میده که این عملی که داره انجام میده، عقد فارسی، احتمال میده که این برخلاف واقعه، بلیت رو که تقلید مسامحتن. ببینید اون غافل تسامح و تساهل درش نبود، چرا؟ چون اصلا احتمال نمیداد این حرفا چیه، تقلید چیه، مطابق با واقع چیه، اهل تسامح و تساهل نبود، غافل بود. اما این چی؟ این اهل تسامحه، اهل تساهل در دینه، با اینکه احتمال میده این کاری که داره انجام میده برخلاف واقع، ولی معدالگ نمیره تقلید بکنه، خودش هم که مجتهد نی، چرا نمیره تقلید بکنه؟ برای اینکه اهل تسامحه، اهل تساهل در دینه. خب حالا ایشون میفرماد خود این بر دو قسمه، فل اول، خب بری فعلا سراغ اون جاهل مرکب، تا این جاهل بسیط هم بعد دو قسمش بکنیم. ایشون میگه جاهل مرکب الاول، اون جاهل مرکب حکمش حکم مجتهده. اول حکم مجتهدو بگیم، چون مرحوم نراقی تو کتابش جاهای دیگه گفته، اینجا هم حواله به اونجا میده. اول حکم جاهل یعنی مجتهد رو حکمشو بگیم، تا بعد برسیم به این غافل که اینم حکمش حکم مجتهده. ببینید آقا، یک مجتهد جامع شرایطی عقیدش این بوده که عقد فارسی کافیه، خب خودش و مقلدینش معاملاتی کردن، بیع و شرا کردن با عقد فارسی، ازدواج کردن با عقد فارسی، خب مدت‌ها می‌گذره اجتهادش عوض میشه، میگه نه عربیت معتبره، خب حالا عقدهای سابق رو بعد تکرار بکنه، نه معاملاتی که کرده، ازدواج‌هایی که کرده همه صحیحه، از الان به بعد دیگه بعد با عقد عربی. این مجتهد چون اون موقع اجتهادش دلیل شرعی بوده دیگه، یعنی با دلیل شرعی اون ازدواج‌های قبلی صحیح بوده دیگه، احتیاجی به تجدید نداره، لازم نیست دوباره با عیالش با صیغه عربی بگه زوجتو که، همون تو را عقد میکنم 50 سال پیش با صیغه فارسی، همون کفایت میکنه. بله از الان به بعد چه در معاملات چه در ازدواج بخواد کاری انجام بده، از الان باید با صیغه عربیت باشه، اون قبلی ها تجدید نمیخواد. حالا ایشون میگه غافل هم مثل این میمونه، تا موقعی که غافله اصلا احتمال نمیده تقلید چیه، این مطابقه با توجه به اینها نداره، این آدم تا موقعی که غافله عقدای فارسی که انجام میده همه صحیحه، بعد که غفلتش از بین میره مثل اون مجتهد متبدل الرأی میشه. مجتهد متبدل الرأی گفتیم بعد اینکه رأیش عوض میشه، قبلی ها که تجدید نمیخواد، از الان به بعد دیگه بعد عقد عربی. اینم هم همینجوره، آقای غافل مثل مجتهد متبدل الرأی. چطور مجتهد متبدل الرأی عقدای قبلی که فارسی کرده اگر عقیدش عوض بشه عربیت و معتبر بدونه، احتیاج به تکرار نداره؟ این آقام تا موقعی که غافله همین حکمو داره، یعنی هر چی عقد انجام میده با صیغه فارسی همه صحیحه، ولی الان که دیگه غفلتش از بین رفته، از الان دیگه نه، از الان دیگه باید عقدایی که انجام میده طبق این نظریه بعدی باشه. لذا میفرماد که اولی یعنی جاهل مرکب، این در حکم مجتهده یا در حکم مقلده، لأنه یتعبد به اعتقاده، یتعبد یعنی یلزم، یعنی این آدم ملزم بوده به این که عمل کنه، بر طبق اعتقادش قاطع بوده دیگه، یعنی یقین داشته عقد فارسی جایزه، اصلا احتمال خلاف هم نمیداده. اون وقت این آدم یتعبد یعنی یلزم، تا اون موقعی که غافل بوده ملزم بوده طبق همون اعتقادش. اعتقادش چی بوده؟ عقد فارسی، تا اون موقعی که غافل بوده ملزم بوده که عمل بکنه بر طبق اعتقادش. این آدم غافل هم که تعبد المجتهد به اجتهاده، اینجا هم تعبد به معنای الزامه، یعنی همون طوری که مجتهد ملزمه به اجتهادش عمل کنه، اینم ملزم است بر طبق اعتقادش عمل بکنه، مثل تعبد مجتهد به اجتهاده یا مثل تعبد مقلد به تقلیده. پس آقای جاهل مرکب مثل این مجتهد و مقلده، ولی تا کی؟ مادام غافلن، یعنی تا موقعی که غافله، اصلا خبر از تقلید اینا نداره، خبر از مطابقه و عدم مطابقه نداره، تا موقعی که در این حالت غفلته و عقیدش اینه که فارسی کازه، تمام این عقدای فارسی جایزه. ولی ادا تنبه، تنبه مثل مجتهد متبدل رأی میشه. چطور مجتهد رأیش عوض میشه؟ اینم چی میشه؟ تنبه یعنی زاله، زال اعتقاده، این اعتقاد به فارسی که داشت از بین میره. خب اگر این عقد فارسی که کرده از روی غفله، اگر مطابق باشه با فتوای مجتهدی که وظیفش رجوع به او بوده صحیحه، و اگر نه مطابق با او نباشه صحیح نی. لذا میفرماد فإن وافق، حالا که غافل شده یعنی غفلتش از بین رفته، فإن وافق اعتقاده، اعتقادش چی بود؟ عقد فارسی. این آقای غافل که معتقد بود به جواز عقد فارسی، اگر حالا که غفلتش از بین رفته این اعتقاد فارسی موافق باشه با قول مجتهدی که یقلد و باید از او تقلید میکرد، فهوه، یعنی این عقدایی که کرده همه درسته. و الا، اما اگر مطابق با فتوای مجتهدش نبود، کان کل مجتهد متبدل رأیو، اینجا وظیفش مثل مجتهد متبدل رأیه، یعنی کارایی که تا الان کرده صحیح، از الان به بعد بر طبق نظر این آقایی که عربیت و معتبر میدونه بعد ملزم به او بشه. وقد مر حکمه، مرحوم نراقی میفرماد ما این حکم مجتهد رو گفتیم که اگر مجتهدی از فتوای اول رجوعش کرد حکمش چیه؟ این آقای غافل هم مثل همون مجتهدیست که رأیش عوض شده. بریم سراغ چی؟ اما ثانی، جاهل بسیط. این جاهل بسیط هم دو جوره. یک وقت این آدمی که جاهل بسیط کی بود؟ عقد فارسی کرده، احتمال میده بر خلاف واقعه. اگر این جاهل بسیطی که این کارو کرد بعدن اتفاقا دلیل قطعی پیدا کرد بر جواز فارسی، دلیل قطعی مثل چه؟ اخبار متواتره. میدونید که اخبار متواتره مفید قطعه، مفید علمه. یک موقعی بود این بدون تقلید عقد فارسی انجام داد و احتمالم میداد که بر خلاف واقع باشه. حالا این آدم اگر دلیل قطعی پیدا کرد بر صحت فارسی که تکلیفش روشنه، کارا همه درست، از حالا به بعدم فارسی بکنه درست. و اگر دلیل قطعی پیدا کرد بر فساد، خب قبلی ها درست ولی از الان به بعد باطله. اما اگه دلیل قطعی پیدا نکرد، چون گفتیم جاهل بسیط دو جور میشه، و اما ثانی کدومه؟ جاهل بسیط. جاهل بسیط کیه؟ و هو المتفتن، یعنی متوجه. جاهل بسیط به کسی میگن که توجه داره، که احتمال داره مخالف باشه ما اوقعه من المعامله، مخالف با واقع باشه. خب این جاهل بسیط دو جوره، اما ان یکونه، یا این که ما صدرعن، ما صدرعن کدومه؟ عقد فارسی. این ما صدرعن، اگر این که این شخص الجاهل بسیطه احتمال مخالفت فارسی رو میداد و معذالک انجام داد، این دو جوره. یه وقت ما صدرعنه موافقن او مخالفن للحکم القطعی، نسخه جامعه مدرسین داره شخصی، درستش بکنی، شخصی غلطه، قطعی. این آدمی که از روی به حساب احتمال مخالفت این کار انجام داد، اگر معلوم شد ما صدرش یعنی عقد فارسی موافقه یا مخالف با حکم قطعیه، حکم قطعی کدومه؟ اخبار متواتره، یعنی اخبار متواتره به دست آورد که عقد فارسی درسته، یا اخبار متواتره به دست آورد که عقد فارسی باطله. اگر اخبار متواتره مفید للقطع به دست آورد برای صحت خیلی خوب، اگر اخبار متواتره پیدا کرد بر فساد این، معلوم میشه اعمالش باطله. که حالا اینو توضیح میده ایشون. ایشون میفرماد یا این که این آدم ما صدر عنهش یا موافقه یا مخالفه با اخبار متواتره است، با اون حکم صادر از شاره، این یه جور. و اما ان لا یکون کذاله، یه وقت اینجوری نی، احتمال میداده این خلافه انجام داده و بعدم به دلیل قطعی بر نخورده، ولو ممکنه با فتاوی مجتهدین صحیح بوده، ولی به درد این نمیخوره، اون فتاوای ظنیه و فتاوای ظنی به درد مقلد میخوره، این آدم مقلدم نی. و اما ان لا یکون کذاله، یه وقت اینجوری نی، یعنی چی؟ یعنی کان حکم معامله ثابتن به ظنون. اون اولی چی بود؟ حکمی که انجام داده بود مطابق با قطع بود. این دومی اینه، این کاری که انجام داده موافق با ظنه، یعنی چی؟ یعنی موافق با فتوای مجتهده. ایشون میفرما قسم دوم اینه، این معامله‌ای که انجام داده دلیل قطعی پیدا نکرده، بله موافق با ظنون اجتهادیت فل اول، این دیگه اول و دوم حکمش بمانه. پس خلاصه آقا غافل رو گفتیم که غافل وضعش مثل مجتهده متبدل و رأیه، اما جاهل بسیط این دو جوره، یک وقت مواجه میشه با دلیل قطعی، یک وقت مواجه نمیشه با دلیل قطعی. این چه حکمی داره؟ انشالله فردا دیر شده دیگه. بله یه قطع حجیته، حجیت قطعی یادتون نره، دلیل قطعی چون حجیت قطع ذاتیه تو هم، ولی این مهمتره، برای اینکه او حجیتش با ادله دیگه است، ولی این قطع و قطع حجیتش ذاتی. خوب شد گفتین، منم یادم افتاد این جواب. امام
لایقونه کذاله که این که
دلیل قطعی پیدا نه نه موافق نه مخالف، اولی این است که دلیل قطعی یا بر مخالف کار خودش یا بر موافق پیدا میکنه، دومی با دلیل قطعی تد مواجه نمیشه، با دلیل ظنی مواجه میشه، یعنی این کارش موافق با ظن اجتهادی کنم به درد این نمیخوره.
با اون وقت انا حد طریقین، این زمیر وقت رو کجا
برمید؟ اون معاملات؟ اسباب و این معاملات شرعی مجرد این که محقق بشه، اگه مطابق با واقع بشه صحیحه، اهم مهد این که از راه اجتهاد و تقلید بشه یا از راه غیر اجتهاد و تقلید بشه.
سبب چی
مثال؟ سبب همین اسباب شرعیه دیگه.
نه چی مثال فرمید؟
یک مثالش همون عقد عربی و عقد فارسیه، مثالش هم دلوکی کن، دلوک شمس سبب وجوب نماز ظهره.
پس اگر بخوایم در یک کلمه سوال تعریف کنیم، اما قرار مشارک
بله دیگه، اون چی که شارع مقرر قرار داده به عنوان سببیه، حالا میخواد در عقد نکاح باشه، میخواد در عقد بیع باشه، یا هیچ کدوم نباشه، مثل دلوک شمس باشه. اسم چی؟ کافتری. کافتری؟ کای یا دال؟
کافتری.
نه فهمیدی کاف دری.
پس هر دو که موضوعی دارد و محمول زوجیت چه حکمی؟ موضوعی رو حکم چیه؟ محمولش کدام؟
بله
همه شام به سبب برمیگرده یا به شرط برمیگرده؟
اینجا یه اشتباهی شده، البته ایشون اشتباه رو در تعادل و تراجی میگه، سبب حکم وضعی نیست، سببیت حکم وضعیه، سبب موضوع حکم وضعیه. یه من اینا رو نگفتم، دقت فهمیدی؟ آخه شما گفتن سبب حکم وضعیه، شرط حکم وضعیه، مانع حکم، اینا نه، سببیت حکم وضعیه، شرطیت حکم وضعیه، مانعیت حکم، اینا موضوع حکم وضعیه، اینا دیگه جاش اینجا نیست.
عبارت ملاقات ماه قلیل نجاسا سبب ترجس این در واحده.
بله
عکس برام بدید.
بله این دفعه این دفعه اید کاشانی پاک
ترجس این
سبب بله؟
ترجس این در واحده.
بله دیگه
دون غیره این
ولی فید میفرمان پاک، دیگران میگن پاک نیست دیگه. این آقای مجتهد اینو بده
میگه تن نجسه، میگه این در واحده نجسه.
بله دیگه ندیه که صحیح ندیه که پاکه دیگه، یکی صحیح میدونه یکی ناصحیح، یکی پاک میدونه یکی نجس.
سوال تنجس این در واحد فیض یکیه، میگه نجس پاکه.
آبا به واحد چی کار دارین؟ یه نفر اینی میگه یه نفر اونی میگه، من مثال فیض زدم.
دیگران نخواهی شوید این عبارت
خواهد.